أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. آقایون فکر نکنن سر وقت رسیدن، ما دیر شروع کردیم. بله، خود سعی کنید زودتر بیاید، ما زودتر شروع کنیم. بله بله، حالا از فردا خواست خدا نشون تو بودم که یه جور دیگه در
خواست خدا رو
از همه خب انشالله. محضر مبارکتون که عرض کردیم که متناسب با متعلقات تقریر، ما دلالت تقریر رو محاسبه میکنیم. متعلق اول تصرف و فعل بود، به تفصیل جلسه گذشته ازش بحث کردیم. اما متعلق دومی که اشاره کرده بودیم القول بود. خب گفتیم که القول این خودش چهار حالت میشه برش تصور کرد. الاول بیان حکم که بیان کیفیت عبادت او معامله. الثانی القول الاعتیادی الذي يمكن ان يكون متعلق النهي والحرمه ففيه شبهة تحريمية. الثالث حكاية المعصوم عليه السلام نفسه قول الآخرين أو عملهم أو اعتقادهم. الرابع بيان موضوع له أثر شرعي مهم، خصوصا لو كان من الموضوعات والأمور التي أمرنا بالاحتياط فيها من الأنفس والأعراض والأموال المعتنى بها. إن چهار حالات بودش خب که برای قول میتونستیم در نظر بگیریم. حالا اگر شخصی در حضور معصوم علیه السلام سخنی گفت، عرض میکنیم که همچنان که درباره فعل میگفتیم که ما یک فعل داریم و یک ترک داریم، در مورد قول هم میشود همین دو حالت رو در نظر گرفت، یعنی یک حالت گفتن و دیگری حالت سکوت یک شخص در حضور امام علیه السلام. اینا رو در نظر بگیریم، مثل همون فعل و ترک. مثلا جایی مطلبی رخ داده است، اتفاقی افتاده، حادثه‌ای شده، کسی در قبال اون سکوت کرده و امام هم در قبال سکوت او سکوت کرده باشد. مثلا حالا فرض بفرمایید که حالا امام خودش نبوده است در موقعی که اون حادثه رخ داده، بعدن آمده اما متوجه شده است که این شخص سکوت کرده و چیزی نگفته و امام هم سکوت بکنه، در مقابل سکوت او چیزی نگوید. حالا فرض کنید همچین حالتی وجود داشته باشد. البته اینها کبرویان عرض میکنیم این موارد رو، ولیکن صغرویان و مستاقا انصافا پیدا کردن این موارد کار آسانی نیست، خیلی سخته که انسان بتونه این موارد پیدا کنه. لکن برای تکمیل بحث به لحاظ کبروی عرض میکنیم این هم یه قسمی است. حالا لو وجدنا، اگر همچه حالت پیدا کردیم به هر حال به چه نحوی هست، به هر حال عرض کنیم که اون وقت امام علیه السلام در قبال گفتن یا نگفتن آن شخص یا اون اشخاص سکوت امضایی داشته که معلوم میشه گفتن اون شخص حرام نبوده، یا اگر اون شخص سکوت کرده و چیزی نگفته معلوم میشه گفتنش واجب نبوده، لذا معصوم علیه السلام در مقابل او سکوت امضایی داشت. خب حالا از نگفتن میگذریم، بریم سراغ گفتنها که همون چهار قسمی بود که خدمتتون عرض شد. خب یکی از این موارد محضر مبارکتون که بیان حکم بود، خب بیاد حکم رو بیان بکند یا کیفیت عبادتی رو یا کیفیت معامله‌ای رو بیان بکند. اینجا مثل همان است که عبادت یا معامله‌ای رو در حضور معصوم انجام داده باشد و امام معصوم علیه السلام سکوت بکنن و چیزی نگوین، این مثل همون میمونه، از این جهت تفاوتی بینش وجود نداره. همون هایی که اونجا گفتیم اینجا هم میگوییم. در باب القول الاعتیادی الذي يمكن ان يكون متعلقا النهي والحرمه، اونجایی که سخن عادیه منتها میتواند شبهه تحریمی درش مطرح باشد، در اینجا هم باز به همین ترتیب سکوت معصوم داله بر این است که این سخن گفتنش حرام نبوده، جایز بوده از گفتن یه همچین سخنی. باز برای اینکه ما بخواهیم بیش از قدر متیقن استفاده کنیم، عرض کردیم در دلالت السکوت یجب ان ناخذ بالقدر المتیقن، و قدر متیقن در اینجا عدم الحرمه هستش، مازاد بر قدر عدم الحرمه که عبارت باشه از عدم الکراهه. عرض کردیم این مع القرائن فی حالت خاصه مع وجود القرینه امکان استفادهش هست که بعضی از این قرائن جلسه قبل اشاره کردیم دیگه، حالا مجددا نخواهیم تکرار بکنیم که وقت گرفته میشه، بحث‌های زیادی باقی مونده. عرض کنم که به هر حال این طور هست و در این صورت ما میگیم که خب حداقل این است که گفتن این مطلب حرام نبوده که معصوم علیه السلام چیزی رو نفرمودن، مطلبی رو بیان نکردن. ناظر به همون شق قبلی، حالا کاش قبل از که وارد این مطلب بشیم اول اون رو تکمیل میکردیم بعد به قول عادی میرسیدیم. ناظر به همون بیان حکم در محضر امام علیه السلام، یک حالت دیگری هم میشه در نظر گرفت و اون این که گاهی اوقات افراد میامدن و در محضر معصوم عرض حال میکردن، احکامی رو بیان میکردن که ما اینطور فکر میکنیم، اینطور عمل میکنیم، اینطور شنیده ایم از آباء شما، از پدر شما اینطور شنیده ایم مثلا. و اینجا اگر معصوم خب به لفظ تایید کند که سلمنا، اگرم به لفظ هم تایید نکند، اینجا سکوت ایشان دال بر رضایت هست. خب البته عملا و عادتا اینطور نیست که او بیاد بگد آه نظر شما درباره این حکم چیه و امام کلن سکوت بکنه، اونجا که مستقیما خود امام مخاطب قرار میده. اینجا ما تقریر زمینی و بعضی استفاده میکنیم، یعنی اگر امام آمد نسبت به قسمتی از این کلام اشکال کرد، ما نسبت به قسمت دیگر کلام که امام سکوت کرده اونجا رو تقریر حساب میکنیم، میگیم خب خیلی خوب، پس به این قسمت اشکال کرد، به بعض الکلام، به جزء الکلام اشکال کرد و ما نسبت به بقیه میگیم که مسکوت عنه امام علیه السلام گذاشته است، نسبت به ما بقیه که مسکوت عنه هست نسبت به اونها با وجود شرایطش تقریر استفاده میکنیم. عرض کردیم در آسطه قبلم اشاره کردیم که عرض حال خدمت معصومین این متعدده، اختصاصی هم ندارد به اون اتفاقی که افتاد و عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه آمد عرض حال کرد به امام زمان خودش و عقایدش خودش رو و دین خودش رو عرضه کرد، نه اختصاص به اون ندارد. بعضی فکر میکنن فقط اینه، نه، این کار بارها و بارها رخ داده، نسبت به ائمه مختلف هم رخ داده، بعضی از اعلام روایات اینها رو جمع کردن، اگر اشتباه نکنم الان قاطع نیستم، اگر اشتباه نکنم ذهنم هست که آیت الله صافی گلپایگانی ایشان یه تعدادی از این احادیث رو جمع کرده، اگر اشتباه نکنم باز تاکید میکنم الان حضور ذهن قطعی ندارم، تو ذهنم میاد توی یک رساله ای در یک جزوه که ازشون چاپ شده بود این رو دیدم سالها قبل که ایشون مثلا یه تعدادی از این روایات رو که عرض حال کرده بودن افراد به امام زمان خودشون رو جمع آوری کرد. حالا ایشون یا کسی دیگه، بالاخره اصلش که روایتش که وجود دارد، حالا چه کسی اینها رو جمع کرده الان فعلا محل بحث ما نیست. به هر تقدیر میخوام بگم که اینجوره، یعنی این عرض حال رواج داشته است. خب در اینجور موارد معمولا امام ساکت نمیمونده که، یعنی هیچی نکرد، معمولا امام چیزی میگفته، مطلبی میفرموده است. خیلی خوب، نسبت اون مطالب که سکوت کرده بوده ما تقریر استفاده میکنیم. اگر کلی بگوید آه اینا درسته، مثلا هادا دینی و دین و آبایی، مثلا اینا درسته، دین ما همین هم هستش، که خب این تقریر لفظی، تأیید لفظی هست برای کل اون مجموعه. اما اگر نه به قسمتی اشکال بکند، این رو ما محضر مبارکتون که برای ما بقیش تقریر استفاده میکنیم. نظیر این مطلب عرضه کتب رواییست به اهل بیت. مستثرید یکی از اموری که در علوم حدیث و علم رجال و امثال ذلک اینها بررسی میشود همینه که شخصی آمده کتاب حدیثی رو به امام زمان خودش عرضه کرده، گفته آقا من در این کتاب، در این رساله جمع کردم احادیثی که از پدر شما یا از آباء شما شنیدم، حالا مستقیما یا به واسطه شنیده، اینا رو جمع کردم. یا نه این کتاب روایتی است فلانی نوشته، رساله است فلانی نوشته و این به دست من رسیده، به دست من رسیده است، آیا شما ماف رساله رو تایید می‌فرمایید یا نه، آیا درسته یا نه. و اینجا گاهی اوقات تایید هست برای کل اون رساله، مثلا همین رساله های اربعه من بله شما بله، حالا این رساله هایی که هست مثلا فرض بفهم محضر برشون که اصول اربعه من مثلا اصول اربعه من بعضش از همین قبیله، این اصل هایی که بوده، این رساله هایی که بوده است بعضی از همین قبیله، یعنی امضاء داریم، ما امضاء داریم نسبت کل اون روایات. بعضی از تعابیرم البته ما داریم، مثلا حالا این تعبیری که همه شما شنیدید که الکافی کافن لشیعتنا، الکافی کافن لشیعتنا. البته اینجا بحث است که آیا واقعا چنین جمله از ناحیه مقدسه صاحب زمان عجل الله تعالی فرجه شریف صادر شده است یا صادر نشده. من با اون کاری ندارم که آیا صادر شده یا نه، این بحث دیگری است. دقت میکنید لعل ما طریقی برای اثبات این معنا نداشته باشیم که واقعا از ناحیه مقدسه صادر شده باشد. ولیکن لو کنا فرضنا انه صدر عن المعصوم هذه الجمله مثلا ها الکافی کافن لشیعتنا، اگر حتی اینطور باشد میشود بگیم که این جمله لزوماً به معنای صحت کل ما فی الکافی نیست، یعنی به قدر الکفایه لشیعتنا موجود فی الکافی. یعنی اگر شما واقعا بخوایی زندگی اسلامی داشته باشی، عقایدت، احکامت، زندگیت همه اسلامی باشد، در کافی به این مقدار روایت هست که بیان کرده باشد عقاید درست رو، احکام درست رو، اخلاق درست رو، اینها رو بیان کرده باشد. لعل اینطور بشه استفاده کرد که ما بگیم که لزوما به معنای این نیست که یعنی کل کافی صحیح است. البته ما نظرمون نمیدونم کافی از جای خودش محفوظه ها، داریم در این جمله بحث میکنیم. دقیقا بگرم ما هم احادیث کافی رو معتبر میدانیم، نه صحیح و سند به مفهوم که امروز گفته میشه نه، ولی معتبر میدانیم، میگیم که بررسی سندی نمیخواد. ولیکن این میخوام که اون تعبیر الکافی کافل لشیعتنا رو داریم معنا میکنیم، مدلول این چی باشد. حالا اگر یه همچین تاییدهایی از امام برسد که ظهورش در این نباشد که امام کل اون مطلب رو تایید کرده، یعنی خط به خطش و کلمه به کلمش رو تایید کرده است، خصوصا مثلا شما در یک کتاب مثل کافی خب احیانا تهافت و تنافی بین مدالیل میبینید، خب نمیشد که هم این طرف رو تایید کرده باشه هم خلافش تایید کرده باشه، اینقدر میکنید؟ برازم ما هم که قائلیم به اعتبار سندی روایات کافی، اعتبار صدوری روایات کافی، دقیقا فرشه هرش کنم احتمالات دیگر رو انکار نمی کنی. احتمال وجود تقیه، احتمال اینکه یه قرینه افتاده باشه، یه نکته کلمه کم شده باشه، یه کلمه زیاد شده باشه، او احتمالات دیگر رو انکار نمی کنیم. دقیق کنید چه هست؟ یعنی ممکن است کلامی از خود معصوم صادر شده باشه ولی بیانگر حکم واقعی نباشد، به خاطر یک سبب دیگری این مطلب از معصوم علیه السلام صادر شده است. لذا جمع دلالی بین روایات کافی رو که لازم میدونیم که باید جمع دلالی که بشود، که دقت میکنیم لعله یه بله مدلولی رو ما نتونیم بپذیریم با قطعیات مثلا قرآن کریم یا نصوص قرآن کریم و سنت قطعیه مخالفت داشته باشد، لذا ما اینو کنار بگذاریم، بگه ما علمش رو به اهلش واگذار میکنیم. ولذا اینطور هستش. اینجا اگر ما یه همچین چیزهایی دریافت بکنیم، تاییدهایی، اینا طبیعتا این استظهار اینطور بشود که امام به نحو فی الجمله، به نحو فی الجمله این تایید یا شما این منزلی که برای ما گرفتید، ما اونجا هرچی بخوایم هست، میگه بله امور شما رو اداره میکنه فی الجمله، نه یعنی تمام اجزایی که تو این خونه از همه عالیه و خوبه و به درد شما میخواد و به کار شما میاد، نه قسمت هایی از این خونه شاید مورد استفاده شما قرار نگیرد، مناسب شما نباشد، اصلا خراب باشه تو این خونه، مثلا فرض کن که دو تا بخاری هست که اصلا خرابه، مثلا دقت کنید چه ارزش اینطور. اما فل جمله این خونه نیازهای شما رو در زمستان برطرف میکنه، وسایل گرمایشی چه فلان آسایش به فل جمله تو اینجا وجود دارد. میخوام بگم باید اینطور استظهار میشه. حالا بگذاریم برتر اینا که تایید لفظیه، اما اونجایی که سکوت باشد، عرض میکردیم که اگر شخص آمده باشه در حضور امام حکمی رو برای دیگری دارد مطرح میکنند، اینجا سکوت معقوله که امام سکوت بکنن، نیاز نباشد که امام دخالت بکنن و اظهار نظری بکنن اگر کلام او صحیح باشد، و اگر کلام اون باطل باشد اونگاه بگیم که طبق مبانی که ما برای تقریر گفته ایم بر امام لازم است که اینجا دخالت بکنه و اظهار نظر بکند. اما در جایی که شخص عرض حال میکند به امام علیه السلام و حکمی رو مباشرتا و مستقیما خطاب به امام علیه السلام بیان میکنه و از ایشون استفتاء میکنه و میخواد رأی امام رو بداند، اون وقت اگر امام کلش رو تایید کنه خب تایید لفظیه، اما اگر نه محضر مبارک که قسمتی را مورد نقد انتقاد قرار بدهد، ما نسبت به سایر قسمت‌ها که ساکت بوده است تقریر رو استفاده می‌کنیم. محضر مبارکتون که خب نکته دیگری که اینجا هست که حالا باز اینجا باید تأکید بکنیم این هست که ما اشاره کردیم بیان حکمن که بیان کیفیت عبادت او معاملت. اینجا نکته خیلی مهمه، سابقا هم اشاره کردیم که جایی معصوم موظف است که در صورت مخالفت با رأی خودش و رأی شارع مقدس دخالت بکند و اصلاح بکند، حالا از باب مکلف بودن یا از باب مکلف بودن یا از باب حافظ الشریعه بودن دخالت بکند، که اون مسئله مساسی به امور شرعیه داشته باشد، یعنی به امور شرعی ربط پیدا بکنه، حالا فی الحال او فی المستقبل ربطی به امور شرعی پیدا کنن، وگرنه اگر مساسی به امور دینی و شرعی نداشته باشد و ربطی به امور دینی و شرعی نداشته باشد، طبیعتاً معصوم علیه السلام موظف نیست دخالت کنن. بارها عرض کردیم مثل کیفیت طبخ یک غذای خاص، حالا یه غذای خاصی رو شما میگه آقا اول این ماده غذایی رو اول بعد ما یه تفت بدیم سرخ بکنیم بعد مثلا آب پز کنیم، بالعکس اول آب پز میکنیم بعد تفت میدیم، اینا چیزاییست که معصوم بخواد دخالت کنه، سلائق مختلفی و علائق مختلفی و افراد اینجا هر کسی یک سلیقه‌ای دارد در این امر مثلا خودش عمل میکنه، اینا لزوم نداره معصوم دخالت کنه. خب وقتی ما گفتیم اساسا امری را معصوم موظف است دخالت بکند که از اموری باشد که لها مساسون به شرعیات و دینیات، مصداق اتم و اکمل این بیان حکم شرعی در مقابل معصوم است، این مصداق اتم و اکمله. خب حالا یا این است که حکم رو بیان بکند به صورت شفاهی یا در قالب مکاتبه به شکل کتبی حکم شرعی رو برای امام بفرسته و نظر امام رو در اون زمینه بخواهد. پس ما بگیم بیان حکم شرعی که بیان کیفیت عبادت او معاملت. اینجا هم فرقی نمی کند که این حکم از احکام تکلیفیه باشد یا وضعیه باشد، از حقوق باشد یا از وظائف باشد، بیان حکم به نحو شفاهی باشد یا به نحو کتبی باشد، اگر سکوت با شرایطش بود این از قبیل تقریر به حساب میاد، کما اینکه در مکاتبه ابن مهزیار در باب تقسیم ثمن وقف بر موقوفون علیهم بطن موجود نسل موجود، اونجا ما تقریر رو به طور مثال استفاده کردیم. به هر تقدیر خب در این حالت ما میاییم عرض محصر مونتون که صحت اون حکم شرعی یا صحت اون عبادت و معامله رو از نگاه شریعت مقدسه استفاده میکنیم و محصر مونتون که این همون مصداق تقریر هست. خب این پس مورد اول. مورد دوم القول الاعتیادی الذي يمكن ان يكون متعلق النهي والحرمه، گفتیم در اینجا ففیه شبهتون تحریمیه، که این رو البته این وسط یه دفعه بحث شد باز کردیم و باز بستیم، خب دیگه اون حرفی که زدیم و دیگه تکرار نکنیم، از ادامه اونها عرض بکنیم. امثله اونها رو امثله این مورد رو تو اون روایاتی که در باب مستثنیات غیبت بود عرض کردیم که شبهه تحریمیه داشت، به هر حال اقلا شبهه تحریمیه که وجود دارد دیگه، دارد بدگویی کسی میکند دیگه، دارد از کسی بدگویی میکند در محضر امام علیه السلام، حالا اهم از این که امام او رو بشناسد یا نشناسد. و اتفاقا در اون روایات حداقل از ستایی که خوندیم در باب مستثنیات غیبت حداقل دو موردش که قطعی بود امام میشناسد اونها رو، یه مورد اون شخصی بود که اون آمد شکایت کرد از یکی از اصحاب امام علیه السلام که او استقوا کرده، شاهدش هم این بود که امام میشناخت، شاهدش این بود که وقتی آمد امام فرمودن چی شده که از تو شکایت میکنن، پس امام میدونست داره کیو میگه دیگه، که بالاخره به خودش بروش آورد. مورد بعدن اون هند بود در باره ابو سفیان، اون دوتا قطعا دیگه امام اونها رو چی میشناخت. مورد سوم البته اون شخص آمد که مادرم اینطوره، خب اونجا هم البته خیلی احتمال قریب به یقین دارد که امام پیامبر خدا بداند، به جهتی که شهر مدینه شهر کوچکی بوده، حالا در مکه مدینه هرچی اینا شهر کوچکی بوده، به ظاهرا مدینه باید باشد این مسئله، عرض حضرتون که شهر کوچکی بوده دیگه، همه همدیگر میشناختن. ما که میگیم شهر مدینه به اعتبار شرف المکان بالمکین عرض میکنیم مدینه النبی شهر فل، وگرنه شهر مدینه اون زمان به اندازه یک روستاهای حال حاضر مثلا ما بوده است، اینطور این میخوام بگم زندون نرد که مثلا تهران بوده یا مثلا کجا، نه به اندازه عرض و طولش و فلان به اندازه که روستاهای چه بسا حال حاضر ما حساب میشده دیگه، اینطور بوده. به هر تقدیر خب طبیعتا همه همدیگر رو میشناختن. به هر حال این طور ما بگیم که برداشتی که در مجموع از این نصوص انجام میشود این هست که مانعی نداره اینجور مسائل مطرح بشود. این از مستثنات هست چون معصوم علیه السلام شنیده و اشکالی مطرح نکرده است. خب لقائلا ان یقول که غیبت خودش فعلی از افعال هست، فلذا اگر اینطور شد غیبت کردن اگر گفتی فعلی از افعال هست پس از تحت این مورد خارج میشه، میره تحت مورد تصرف و فعل قرار میگیره، بالمعال تغییری در حکم ایجاد نمی کند، یعنی به نتیجه نتیجتا فرقی حاصل نمیشه، حالا چه قول باشد چه فعل باشد، گرچه انصافا ظهورش در این که با غیبت رو از قبیل قول بدانیم این خیلی بیشتر هست. خب بریم سراغ شق بعدی، شق سوم از قول، حکایت المعصوم علیه السلام نفسهی قول الاخرین او عملهم او اعتقادهم او اعتقادهم. از منظرتون که این هم لهو امثلتون، لهو امثلتون. اولا محضر مبارکتون که تذکر بدیم که این مطلب یعنی این شق از تقریر عموما در کلمات دیده نمیشه که اعلام بزرگان متعرض این شق از تقریر شده باشن که معصوم خودش کلام کسی رو نقل بکند یا عمل کسی رو نقل بکند یا اعتقاد کسی رو نقل بکند لکن ایراد و اشکالی مطرح نکند، تعلیقی نزند آن و نیاد از محضرتون که بگد من با این مخالفم. حالا این عدم مخالفت رو گاهی اوقات لازم است به لفظ بیان بکنه، گاهی اوقات سیاق سیاقه از محضر مبارکتون که رد و منع و عدم قبول از عدم ارتضاء هست، معصوم عدم ارتضاء دارد، یعنی دارد مثلا فرض قول افراد بعد رو نقل میکنه، افراد منحرف رو نقل میکنه، میگه واسه فلانی اینطوری گفته فلانی اینطوری گفته فلانی اینطوری، یعنی خود همین سیاق و بافت معنایی نشان میدهد که مقام مقام نقل اقوال مخالف و اقوال نادرست هست. نه سیاق چنین سیاقی باشد، نه قرینه‌ای وجود داشته باشد، قرینه مقالیه سابقه یا لاحقه‌ای وجود داشته باشد، هیچی در کار نباشد و امام فقط قول کسی رو نقل بکند، فعل کسی رو نقل بکند یا اعتقاد کسی رو نقل بکند. در اینجور موارد ما از محضر مبارکتون که اینجا هم میتونیم تقریر رو استفاده کنیم. این شبیه اون چیزیست که انشاءالله بعداً در باب تقریر القرآن هم خدمتتون عرض خواهیم کرد. به هر حال معصوم علیه السلام که دارد قول یا فعل یا اعتقاد شخصی یا اشخاصی رو نقل میکند، چه داعی دارد از نقل این؟ نمیخواد که فقط دوره هم باشیم یه حرفی زده باشیم با هم دیگه، یه انگیزه ای دارد از نقل این. اگر قبول ندارد باید بگه آقا این حرفا نادرسته، این رفتارها نادرسته، این از منظرتون که اعتقادات نادرست هست. اگر هم قبول دارد خب دیگه چیزی نمیگه دیگه. اون جایی که قبول دارد مثل چی آقا؟ حالا البته این دیگه مصداق اتم و اکملش دیگه. اون جایی که اهل بیت علیهم السلام یا شخص رسول الله صلی الله علیه و آله آمدن اقوال انبیای گذشته رو نقل کردن، ما روایاتی داریم، روایات حتی از شخص رسول الله صلی الله علیه و آله آمدن نقل کردن، مثلا ابو ذر غفاری آمده خدمت پیامبر خدا سوال کرده است که این صحف ابراهیم چیه، چی بوده اینا؟ پیامبر خدا توضیح دادن، روایتش هست، توضیح دادن که آقا در صحف ابراهیم این مطالب وجود داشته، بعد بخش‌هایی از این رو نقل کردن، بخش‌هایی از این رو نقل کردن، مثلا اون روایت معروف تقسیم چهارگانه ساعات روز که ما اوقات روزانمون رو به چهار قسمت تقسیم کنیم، این چند روایت اینجا وجود دارد، یکیش همینه که پیامبر خدا دارن برای ابو ذر غفاری نقل میکنن که مثلا در کتاب حضرت ابراهیم علیه السلام چه مطالبی بود، میگن یکیش این بود مثلا، دقت میکنین چه عرض کنم، یا در زبور چه مطالبی بود، یا ما روایت داریم که نقل میکنن عیسی علی نبینا و علیه و علیه السلام به حواریین چی گفت، اونها چه پاسخ دادن، از مطالبی که اینها در قرآن کریم نیامده، از مطالبی که خارج از قرآن کریم هست اهل بیت علیهم السلام فرمودن. خب در اینجا که قول اونها رو نقل کردن یعنی در مقام قبول بودن دیگه، درست، یعنی منم قبول دارم، هر حرف حسابیه، حرف به جایی هست، یا قولی از لقمان حکیم رو نقل کردن که لقمان اینطور عمل کرد، خب در اینجا یا اینطور گفت مثلا، دقیق اعتقادش این بود، یعنی چی؟ یعنی امام معصوم علیه السلام رو قبول دارد، قبول دارد که این کار رو باید انجام داد و این کار کار درستی هست و ها کذا موارد این چنینی. ما در روایات اهل بیت علیه الصلاه و السلام اینها رو باز مشاهده میکنیم که امام علیه السلام چنین مواردی رو دارن. محضر مبارکتون که حالا من دیگه نمیخوام جا بعضی از روایاتش رو بخونم دیگه خوره طول میکشه، متعدده متعدد هست که حالا فرض اون حالا یه قصه ای هست که حالا شما همه ذهن مبارکتون هست که امام صادق علیه السلام شنیدن یه شخصی هستش که مدعی مقامات معنوی و اینها هستش. خب بعد امام برای اصحاب نقل میکنن میگن من دنبال رو این راه افتادم. خب چون مظلومیت امام معصوم هست که چه کارهایی انجام بده که برای اینکه نشون بده بابا این خبرها نیست، یادم منحرفه، دقت میکنین؟ چون همینطوری بگه منحرفه لعل بعضی از افراد ضعیف الایمان قبول نکنن، اما باید توضیح بده به نوعی که بگه آقا من دنبال این راه افتادم برمیم چجور آدمیه چه کار میکنم. قصه شنیدید که از محضر مبارکتون که بله بله از محضرتون که این شخص آمد دزدی کرد و بعد چیکار کرد؟ محضر مبارکتون که صدقه داد، صدقه داد. و محضر مبارکتون که بعدم امام گفت هم جلو شو این چه کاری بود از این طرف تو دزدی کرد از صدقه دادی این چجور با هم جمع میشود با هم دیگه چجور جمع میشه عیاران یا اینا گفت اینطور بودن دیگه دزدی میکردن فقرا میدادن ارسان خاطرتون که بر تقدیر تو چطور شد دزدی کردن گوش کرد تو خیلی نگاه عاقلانه در صفیحی به من کرد از موضع بالا با من برخورد کرد که تو چطور اصلا بی اطلاعی از مسائل و از قرآن و اینها که بله من جا عبل حسنت فله و عشر امثاله ها این ده تا میشه اما اگر کسی گناه بکنن یه دونه بیشتر حساب نمیشه. خب من یه صدقه دادم 10 تا شد، یه دزدی کردم یه دونه، این یکی از 10 تا کم میشه میشه 9 تا، یعنی بازم بعد از کسر الانکسار من بردم. بله یکی از سوام رفت این رفه این بازی های رایانه کنونی انجام میده وارد بوده به این چیزا از اون 10 تا سوام یکیش اونجا خط خورد بابت اون گناه 9 تا باقی بود، ریاضیش خوب بوده کسر الانکسار میکرد. هر نظرت امام فرمان که من به او گفتم که بله ولی تو این چیزی که در نظر نگرفتی که انما یتقبل الله من المتقین، اینجا تو تقوات از بین رفت با اون دزدی که کردی دیگه خدا بعد از اون کارو بعد تو قبول نمیکنه. حالا منظور میخوام بگم که امام گاهی وقت نقل میکند رفتار افراد رو، کارهاشون رو یا اعتقادشون رو تبیین میکند و بیان میکند گروهی اینطور معتقد بودن، گروهی اینطور میگفتن، در زمان پدرم بعضی با ایشون اینطور برخورد کردن، اینطور بهشون گفتن، بعضی اینطور پرسیدن، بعضی خب میگم یعنی اینجور بیان میکردن. یا در زمان ما اهل بیت احیانا جریان شناسی میکردن نسبت به جریان های اعتقادی زمان خودشون، این جریان ها وجود داره، بعضی اینطور معتقدن، بعضی اینجور معتقدن. یعنی میخوام عرض بکنم که گاهی معصوم علیه السلام آمده معتقدات زمان خودش رو، اعتقاداتی که در زمان خودش یا در زمان های گذشته بوده، اعتقادات افرادی رو بیان کرده یا فعل اونها رو بیان کرده یا قول اونها رو بیان کرده. اگر در اینجا قرینه‌ای وجود نداشته باشد که ایشون در مقام رد و انکار بوده است و در عین حال لفظی هم به کار نبرد که نشان بده مخالف بوده، ما اینجا در واقع از عدم اون رد و منع و از اون عدم رد و انکار استکشاف میکنیم تقریر معصوم علیه السلام را نسبت به این امر. خب تا اینجا محضر مبارکتون که ما سه تا رو گفتیم، التصرف والفعل القول و بله القول هم گفتیم، بله گفتیم، سه تاشو گفتیم. چهارمین مورد، چهارمین مورد از محضرتون که سبق لسان شد در ذیل القول، سه تا رو تا اینجا گفتیم، یکی بیان حکم بود، یکی قول اعتیادی بود، سومی هم حکایت المعصوم قول الاخرین او عملهم او اعتقادهم، این سه تا رو گفتیم در ذیل قول. چهارمین مورد که در ذیل قول قرار میگیرد اینجا بیان موضوع له اثر مهم شرعی. اینجا هم همینطوره، گاهی اوقات میشود شخص مرتکب اشتباه میشه، غفلتاً نسیاناً فکر میکند که این آب مینوشد معلوم میشه خمر بوده. آیا اینجاها تنبیه غافل واجبه؟ آیا ما اطلاع بدیم شخصی دارد غذا میخوره بهش بگه چیکار میکنیم اگه روزه نیستی؟ آره روزه بخوام مثلا لزومی نداره. چیکار داری شما؟ دقت می‌کنی چه عرض کنم؟ خبر نداره که ماه رمضان شده. فکر کنه هر روز 30 شعبانه مثلا. دقت می‌کنی چه عرض کنم؟ آره من استصحاب می‌کنم تا 10 15 روز بعد استصحاب می‌کنم. بله حالا میگم این زودیا یقین نمی‌کنم به ماه رمضان. خیلی خوب. حالا اگر توجه نداره غفلتاً نسیانن نعمدن غفلتاً و نسیانن دارد مرتکب کار می‌شود مثل فصل روزخاری یا شرب خم یا امور از این قبیل. آیا لازم است بر معصوم که بیاد اینجا و او را از غفلت خارج بکنه؟ نه. کی گفت؟ تنبیه الغافل همیشه واجب نیست در باب موضوعات، در باب موضوعات بخصوص واجب نیست که بیاد اون تنبیه غافل بکنن اون رو مطلع بکنن. چی کارش داری؟ بس بخوره بنده خدا بذار راحت باشه. از منظر مبارکتون که اینطور هست، لذا این برش واجب نیست. اما جایی که نه اثر شرعی مهمی داشته باشد یا بالفعل یا بالمعال، به این معنا که الان بالمعالش عرض بکنم، گاهی اوقات میشود که الان این شخص داره این خمر رو میخوره به گمان این که این ماهه، به گمان این که این آب هست داره میخوره. الان اشکالی نداره برای این آدم، شرعا حرام نبوده چون فکر میکرده آبه و خورده، لکن ممکن است بعدن اینطور استفاده بشه که اصلا امام با شرب خمر موافقه، امام با شرب خمر موافقه. مثال است، حالا من ندارم مثال اینجوری کاش، ولی امام با شرب خمر موافقه، لذا امام ممکن است در این مورد تذکر بدن، تذکر بدن آقا حواست باشه شرب خمر حرام است، تذکر بدن. دقیقاً فرقی چی کنم؟ اما اگر نه چنین آثاری نباشد، نه بالفعل اثر مهمی برش مترتبه نه در آینده، اینجا امام سکوت بکنه. خب از جمله مواردی که اثر مهم مترتب است در موضوعات در باب اشخاصه، افراد یه فردی رو اشتباه بگیرن، فکر کنن این آدم همان وکیل شرعی امام علیه السلام هست. حالا وکیل شرعی امام هست در اخذ ضرائب مالیه و زکوات و اخماس و حقوق مالیه، وکیل امام در اینجور امور هستش، یا نه وکیل امام است در بیان احکام شرعیه یا چیزهای از این قبیل، یا فرض فرمایید در عصر غیبت صغرا که ما سفرا رو داریم یا به تعبیر ما نواب رو داریم ها، خب در این عصر کسی مدعی سفارت باشد، مدعی بفرمایید که نیابت باشد، نیابت خاصه باشد در عصر غیبت صغرا، در اینجا و امر بر مردم مشتبه بشه، این موضوع طبعا حکم نیست، اما امام معصوم چه بسا اینجا بگیم لازم است دخالت بکنه اگر ببیند که افراد موضوع اشتباه گرفتن، موضوعش رو دخالت بکنه. یه شخصی رو فرض فرمایید که این شخص ثقه نیست، شخص مناسبی نیست و افراد کمال اعتماد رو به او پیدا کردن و اینجا مشکلاتی ممکنه ایجاد بشه براشون، در احکام شرعی گرفتار بشن یا در اعتقاداتشون در مسائل دیگه، اینجا بگیم چه بسا امام علیه السلام به یکی از اون مبانی که سابقا گفتیم، خصوصا اون مبنای استظهاری که ظهور حال معصوم در این است که او حافظ الشریعه هستش و مراقبت دارد و نظارت دارد برای اینکه انحراف ایجاد نشود، در چنین حالتی معصوم علیه السلام موظف است بیاد و آشکار بکنه، کما اینکه این کار رو کرده است، یعنی بالفعل ما اینو داریم. خب در مورد ادعای سفارت و نیابت در عصر غیبت مستحضر هستید دیگه که بعضی افراد مدعی این امر بودن، مدعی نیابت و سفارت بودن به دروغ و امام معصوم علیه السلام آمده است و اینها رو علیه اونها انکاری رو صادر فرموده و حتی لعن کرده و از اینان لعن شده از مقدرون که، یا قبل از اینها در دوره ائمه قبلی یه جلسه اشاره کردیم در مورد واقفیه، در مورد واقفیه که برای اینکه افراد فکر نکنن این شخص آدم خوبی هست، امام علیه السلام علیه او کلی مطلب فرموده، حتی بعد از ممات او، بعد مماتهی ایوان امام علیه السلام آمده بالا سر قبرش وایساده و گفته آقا بدانید صاحب این قبر الان در غرق عذاب. یعنی میخوام بگم این موضوع حتی بعد از مرگش هم رها نکرده، امام آمده و تذکر داده در موضوع رو تبیین کرده.
الان مواردی که اثر وضعی داره ما ورود نمی‌کنیم.
اثر
وضعی مثلا
چون شو خمر اثر وضعی داره دیگه طرف،
یعنی امام هم کنگه اون اثر مثلا زوال
وضعی وجود داره. بله حالا ببینید حاج آقا، در این جور موارد، در این جور موارد عرض میکنم اگر یه اثر معتنا بهی است، مثلا شخصی است، این شخص ولی الله، افراد فکر میکنن عدو الله، میخوان بکشنش، ها اینجا امام معصوم علیه السلام دخالت بکنه و بیاد مشخص بگه آقا اشتباه گرفت در تشخیص موضوع، در تشخیص مصداق اشتباه گرفت، این آدم عدو الله نیست بلکه ولی الله. به طور مثال دقت بکنید چه عرض کنم. اما حالا مثلا بگیم این حالا الان اینجا خمر رو بنوشد، حالا چه اتفاقی میفته؟ برای لحظاتی، برای دقایقی از دسترس خارج میشه که حالا اونم که یه دفعه با یک مثلا چند قطره ای که اون بخورد که این یه دفعه ای که از این رو به اون رو نمیشه که سر کشیده ها نفهمیده، یعنی بوی اونم نفهمیده. آخه خیلی مشکل از فرضش مشکله، نمیدونم چجا خدا بگم چی کار کنن دیگه، هر وقت طلبه های احتمالات کبرای کلی رو عرض کردیم. اگر اثر معتنابه باشد، اگر اثر معتنابه باشد، دقت کنید چی عرض کنم. اما اگر اثر معتنابهی نباشد، یه امر مختصری باشد، موقتی باشد، چرا از این قبیل باشد، یه شبهه بزرگ ایجاد نکنه، اشکال جدی ایجاد نکنه، انحراف ایجاد نکند، اینها بگیم امام باز هم موظف بیاد بیان بکنه، این مبدأ حفظ شریعت میشه، مبدأ حفظ شریعت میشه. آخه امام که موظف نیست که نسل شما همه اینجوری عذاب در بیان اونجوری عذاب در بیان، دقت میکنین چه عرض کنم؟ اما امام موظف شریعت رو حفظ بکنه. در لیلة الحریر ما اینو داریم دیگه، در صفین، حالا در تایید فرمان شما، البته این علیه عرض خودم است، عرض مدارتون که اونجا داریم که امیرالمؤمنین وقتی می جنگیدن، چون لیلة الحریر حضرت ناصر شد شخصا ورود بکنه به جنگ دیگه، چون شبیخون زد دشمن، نیروها از هم پاشیدن، آماده نبودن برای دفاع، امیرالمؤمنین خودشون و یه گروهی از افراد نخبه رو که مثلا زبده بودن در امر جنگ، اینا رو انتخاب کردن رفتن برای دفاع. محضر مبارکتون که خب اینجا روایت اینطور نقل میکنند که مالک اشتر در کنار امیرالمومنین حرکت میکردن، شمشیر میزدن، اونجا دارد که امیرالمومنین تذکر دادن به مالک اشتر که مثلا به ذهنت نیاد که مالک که تعداد کشته های علی از من کمتره، من مالک دارم بیشتر از علی میکشم، چون امیرالمومنین هر کسی رو که میکشی الله اکبر میگفت، هر کسی رو که میکشت الله اکبر میگفت، لذا مالک میتونست بشموره از تعداد الله اکبرها، میتونست بشموره ببینه از علی چند تا رو کشت. بعد به ذهنش اومد که خب من مالک اشتر که بیشتر کشتم، که اینقدر قصه ها از شجاعت و حماسه و دلاوری و شمشیرزنی و قدرت علی نقل میشه، خب باش خیلی بالا، ولی من بالاتر، من دارم بهتر شمشیر میزنم و بیشتر اینها رو به درک واصل میکنم. اینطور نقل شد در روایت که حضرت فرمود که من هر کسی که در مقابلم قرار میگیره رو نمیکشم، بلکه نظر میکنم ببینم آیا در باقی مانده عمر این آدم، اگر این زنده بماند، اگر این آدم زنده بماند، زمینی برای هدایتش هست یا نیست. اگر باشد کنارش میذارم، نمیکشمش، پسش میذارم، اصلاً نه، حتی خودش نه، نگاه میکنم در نسل ذریه‌اش، در نسل ذریه‌اش اگر زمینه هدایت وجود داشته باشد اینو پس کنار میذارم. اما اون کسی که خودش نه، نسل ذریه‌اش هم نه، هیچ کدوم چیزی به درد بخوری از آب در نمیار، او رو دیگه میافتن بره اون بر بهتره. اصلاحتون که بله برطر اینطور هست، دقیق میکنین در تایید فرمان شما هستش. ولی حالا این کشتنه، اما سکوت رو هم بگیم، مثلا حضرت نظر بکنه که اگر این گرفتار این موضوع بشه، مثلا
خدمت امام صادق علیه السلام میرسن که جلسه قرآنی داشته برای خانوم ها، ابو بصیر که نابینا بوده،
یعنی چه چه بس خانوم ها رو مثلا بله بله من بله ببینی حاجا، این موارد، این جور مواردی که وجود دارد، این فرق میکنه آدم. این شخص از اجلاه، دیروز عرض کردیم از اجلاه، اولا خود این فعل حرامه، یک، دو گذشته از این که حرام هست، بعدم این آدم از اجلاه، من چه عرض میکنم، یعنی آدم مهمیه و از منصوبین خاصه به امام علیه السلام هست، از منتسبین خاصه به امام علیه السلام هست، اگر او احیانا از این کارها انجام بدهد، این الگو میشه برای سایرین، سایرین هم میگن حتما اشکالی ندارد. ما اینو زیاد مشاهده کردیم که آقای محلی، روحانی محلی، وقتی توی اموری راحت برخورد میکنه، مردم از اون راحت تر برخورد میکنن، میگن بابا خود این آخونده اینطوری برخورد ما دیگه اصلا خاطرتون که چجور هستیم. مثلا بعضی از روحانیون مقیدن در جای تبلیغی که میرن اگر خانومش توی قم که هستش گردی صورت رو میگیره مثلا دقت میکنی تو اون تبلیغ که میرن به خانومش سفارش میکنه شما یا نقاب بزن یا پوشیه بزن یا خیلی رو تو کیپ بگیر، چون اگر تو رو باز رو بگیرن خیلی طلبای متصفان اینطوری هم خانوماشون این عوام رو میگیرن، یعنی با عوام هیچ فرقی نمی رو میگیرن اما این عوام گردی صورت، گردی صورت مال عوامه نه مال زن روحانی، دقت میکنی جذب وقتی مردم میبینن زن آخوند گردی صورت رو گرفت اونا یه ذره عقب‌تر میره. حالا من متدینین رو میگم آن بیدینا که هیچ متدینین خود عقبتر بیره، لذا سفارش میکنم میگه حالا تو قوم به هرچون میگرد اصلا محجب از من داره خیلی مثلا مقید، اما وقتی با هم رفتیم تبلیغ اونجای تو اینجوری دیگه اونا نباید بگیری، باید یا خیلی کیپ رو بگیری یا اصلا نقاب بزنی یا پوشیه بزنی. دقیقا چه عرض بکنم؟ حالا اینجوره میخوام عرض بکنم که گاهی منتسبین به انسان یه ویژگی خاصی دارن، در روایت سادات هم همین هست دیگه که حسن از همه حسن از شما احسن، کما اینکه امر سیء هم همینطوره از همه بده از شما بدتر. دقیقا چه عرض بکنم؟ این یعنی مورد خاصیست، اما نه به شکل عام، به شکل عام این بخواد بیان بشود دقیقا فرم چه عرض کنم این لزومی ندارد، کما اینکه اون شخص آمده بود خدمت امام علیه السلام اظهار میکرد که آقا ما یاران شما هستیم میخواییم چه کنیم فلان از یرفا اینا، بعد برحال امام گفتن که تو دوست هستم به احتیاط که اهل احتیاط هستیم و فلان، نه امام فرمودن که اگه احتیاط تو چطور در مسیر احتیاط نکردی و اون کنیز رفتی مواقعه کردی، اما سر مبارکتون که دقت کن حالا موردی امام به روی طرف میارن، به روی طرف میگن که بابا تو اینقدر داری جانواز آب میکشی و تقدس و مقدس بازی در میاری، تو اگه اینقدر مقدسی و تو مسیر چیکار کردی تو جاده چیکار میکردی، هر وقت میگه اون تو کاروان در مسیر غلط و مرتکب شد، اما منظورتون که برام خلا موردیه، ما میخوایم حکم کلی استخراج بکنیم، میخوایم علل مبنا آیا بر امام واجب است یا نه، حالا امام مازاد بر واجب کاری انجام داده باشه حالا امرون آخر، میخوایم ببینیم اون حد ادنایی که بر امام واجب و لازم هست اون چقدر هست. فلذا حالا اینا رو ما عرض میکنیم، شخصی رو عادل تشخیص بدن برای یه امور خیلی ساده و یسیر، برای یه شهادتی تو دادگاه، برای یه امر یسیری، اینجاها بگیم امام واجب است دخالت بکنه، بگه نه آقا این عادل نیست، تفسیقش بکنه، یا شخصی رو عادل تشخیص بدن در نماز جماعت، امام بگه ایها الناس این فاسقه نماز نخواهی پشت سرش، نداریم چنین چیزایی، لاقل تاریخ برای ما نقل نمی کند که امام واجب اینطور تفسیق کرده باشن افراد رو، لکن اگر شخصی رو عادل تشخیص بدن برای منصب خاصی برای شیعیان و نوع خاصی از انتصاب رو به امام علیه السلام ایجاد بکنند، عرض کردم مثلا وکیل شرعی امام باشد در اخذ ورائب مالیه، همین زکوات و بله زکوات و اما امور مهم دیگه، امور مهمه، عرض محضرتون که برای این جور امور مثلا فرض بفرمایید در این جور موارد امام علیه السلام علل قاعده نباید سکوت بکند به جهت همون پاسداری از دین و نگهداری و نگهبانی از دین. خب به همین مقدار بسنده میکنیم، ان شاء الله ادامه بحث بشه جلسه آینده، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد.